صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته، واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والذابين عنه والمستشهدين بين يديه. اللهم هب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. إن شاء الله این محفل و مجلس از همه ما مورد قبول و پذیرش خداوند تبارک و تعالی قرار بگیرد و امضای رضایت امام زمان علیه الصلاه و السلام در پرونده نوکری امسال ما ثبت بشود، هدیه به وجود مقدس امام عصر جل الله تعالی فرجه الشریف، و برای تعجیل در فرج حضرتش وجودمون رو نورانی کنیم به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. خب من کوتاه در خدمتتون هستم در این روز تاسوع، انشالله که نکات خوبی رد و بدل بشه. روایات ما در ارتباط با موضوعات مختلف، موضوع امام حسین، گریه، زیارت، نمیدونم توحید، عدل، معاد، اخلاق، همه اینا روایات رو میشه در یک تقسیم بندی به روایات بلند و روایات کوتاه تقسیم کرد. این تقسیم بندی جدیده، برخواسته از تجربه. بعضی روایات طولانیه، 3 صفحه است 4 صفحه است، مثل دعاها. یه دعایی از 3 خطه، یه دعایی از دعای کمیله، یک مناجاتی هست 1/2 صفحه است، یک مناجاتی هست ابو حمزه سومالیه، فرق میکنه با هم. روایات هم همینطوره، یه روایتی هست 1 خطه، 2 خطه، 3 خطه، یک روایتی هست 5 صفحه است 4 صفحه است. خب این تقسیم بندی چه فایده ای داره؟ دانستنش برای ما فایدهش اینه که وقتی اون روایت 2 خطی 3 خطی 1 خطی رو گوینده میاد مطرح میکنه، خب اینو مطالعه کرده، طبعا 1 خط 2 خط حفظ کردنش کاری نداره، میاره میگه. اما روایات چند صفحه‌ای درش مشکل پیش میاد. چه مشکلی؟ بنده گوینده و امثال من، همه ما، همه اونایی که میان میگن روایت بلند رو نقل به معنا میکنن، دیگه عین الفاظ حدیث یاد کسی نمیمونه. بلند دیگه 3 صفحه حدیثه، نمیتونه کلمه به کلمه رو حفظ کنه بنده خدا، هیچکی نمیتونه. مگه انقدر گفته باشه 10 دور 20 دور مثلا رو منبر گفته باشه، در منزل کار کرده باشه مطالعه که حفظ کنه؟ معمولا حفظ نیستن. وقتی حفظ نیستن نقل به معنا میشود، 1-2 بخشی از حدیث مطرح میشه. بسیاری از روایات بلند اصلا ما بخشیش رو شنیدیم، یعنی 2 جملش جدا شده، 3 خطش جدا شده، 2 کلمش جدا شده، مثلا برای ما نقل شده. میبینی یه حدیثیه، مثلا همین، مثلا نمونه مثال بزنم، امام صادق علیه السلام فرمود هر جزع و بکایی مکروه است مگر جزع و گریه بر امام حسین. یه خط تمام، برای همه هم میخورن، همه هم استفاده میکنن که آقا جزع بر سید الشهدا مستحب، اما این خط آخر از یک حدیث 1 صفحه‌ایه که حالا اگه توفیق باشه امشب میخونیمش، و حدیث خیلی عجیبیه و خیلی خاصیه و خیلی مهمیه. به نظر میاد بر همه ما ضروریه، هم گوینده هم شنونده، یک توجه ویژه و مجددی به این روایات مفصل و طولانی کنیم، چون در ضمنش کلماتی، مطالبی، قواعدی مطرح شده و اینا در طول تاریخ همینطور به فراموشی سپرده شده، مطرح نشده، گفته نشده. بارها و بارها میان میگن آقا مثلا این مطلبی که شما گفتی ما تا حالا نشنیدیم. بابا این تو همون حدیثیه که این قسمتش معروفه، همون حدیثه، همون حدیثی که مثلا فرمود در حوادث واقعه رجوع کنید به فقهای شیعه، ها، راویان حدیث ما، اما الحوادث الواقعه فرج و فیا الى روات احادیثنا، معروفه. وقتی اتفاق جدیدی در عصر غیبت میفته رجوع کنید به علما، راویان حدیث، فقها، همه حفظن اینو. این یک بخشی از یک حدیث 4 صفحه‌ایه. این جمله تنها نیست، یک حدیث خیلی مفصل و پر مطلب. ما وقتی یه بخشیشو فقط انتخاب میکنیم میگیم برای شاهد اون بحثی که داشتیم میگفتیم، خب بقیه حدیث به یک معنی در حقش جفا میشه، در حقیقت در حق خود ما جفا میشه، چون اون معرفتش مطلبش به ما نمیرسه. حالا بگذاریم، این یک مقدمه حساب حدیثی و اینا، برای اینکه بیشتر با کتب حدیثیمون انشالله آشنا بشیم و قدر بدونیم و دقت کنیم و بی‌حوصلگی هم نکنیم. واقعا برای شنیدن فرمایشات اهل بیت هیچ وقت بی‌حوصلگی نکنیم. ببینید یه وقت شما میخواید هر روز برین کلاس درس و حدیث و تفسیر، یه وقت نه، همون هفته یک بار دهه محرم یه گاهی تو هیئت میریم. اگر این هفته یک بار یک ساعتی هست، اون یک ساعت رو دیگه دل بدیم، اون 45 دقیقه رو دیگه متمرکز باشیم. من دیدم، حالا روحیه خودم اینطوری نیست که بخوام چی کاری کنم که مثلا با مستمع بخوام تند برخورد کنیم، با خدمه و اینا تند برخورد میکنیم ما، با مسئول دستگاه و اینا مثلا این دفعه دعوا میکنیم، ولی با مردم نه. بعضیا دیدم از منبریا، درسته آقای کریمی، بعضی از منبریا اجازه نمیده مستمع پای منبر دست به گوشی بزنه به هیچ عنوان. یعنی فرهنگ شده پا منبریش میدونه آقا تو این جلسه میاد، از اول منبر یا برو بیرون، برو گوشی، کار داری، کار ضروری داری، اسمس پیام هر چی که هست ضروری غیر ضروری میگه برو انجام بده بیرون. آمدی داخل جلسه پای منبر نشستی، حق نداره کسی دست به گوشی بزنه. فرهنگ شده مستمع داره 2000 تا 1000 تا 3000 تا میخونش، قانون میذاره. کار خیلی بیراهی هم نیست، حالا روحیه بنده نیست همچین کاری. ما میگیم آقا هر کی هر جور دوست داره بشینه، هر جا دوست داره بشینه، هر کار دوست داره بکنه، ما حرفمون رو میزنیم. ولی میخوام بگم که این مطلبیه، ولی واقعا سعی بکنیم اگر گوینده رو ارزشمند میبینیم، اگه میگیم آقا میدونیم این گوینده حدیث میگه، مطلب میگه، مطالعه کرده، فکر کرده، تحقیق کرده، مطلب بیراه سعی میکنه نگه، اگر گوینده همچین گوینده ای هست خب گوش بدیم حرفشو. واقعا با دوتا چش نگاه نکنیم، با چهار تا چش بهش نگاه کنیم، با دوتا گوش هم گوش ندیم، با چهار تا گوش گوش بدیم. اگر اینطور، اگرم نه، مستمع چی منبری یا اون کسی که داره مطلب میگه رو حالا قبول نداریم، یا به هر جهتی خب بالاخره فضای فکری بقیه رو به هم نزنیم، یا نیم تو اون قسمت جلسه، قسمت روزش بیه، ناراحتی هم نداره و هیچ مشکلی هم نداره. حالا میخوام این بخش از حدیث رو بخونم، وقت ما هم کم هست، ولی حداقل بخشی از این حدیث رو بخونیم. یه حدیثی در تفسیر فرات کوفی، کتاب بسیار ارزشمندیه، در جلد 44 بهار الانوار مرحوم علامه مجلسی از تفسیر فرات نقل کردن، صفحه 264، از امام صادق علیه السلام. پس تاریخ نیست، مقتل نیست، تاریخ نویسی نیست، کلام امام صادق است. حضرت دارن با اون علم امامتشون یه واقعه ای که بین حضرت زهرا و پیغمبر اکرم و امام حسین اتفاق افتاده رو حضرت صادق دارن نقل میکنن. حضرت فرمودن که امام حسین علیه السلام به همراه مادرش بود، مادرش بغل کرده بود امام حسین رو، که ناگهان پیغمبر اکرم وارد شدن. پیغمبر اکرم آمدن، امام حسین از آغوش از زهرا گرفتن و تا امام حسین رو گرفتن فرمودن که لعن الله قاتلک، یه بچه مثلا 2-3 ساله 3-4 ساله، پیغمبر فرمودن که خدا قاتل تو رو لعنت کنه، و لعن الله صالبک، و خدا لعنت کنه کسانی که وسائل تو رو میدزدند یا لباس تنت رو میدزدند، و اهلک و لعن الله المتواضرین علیک، و خدا لعنت کند کسانی که بر علیه تو با هم دست به دست هم میدن، جمع میشن، و حکم الله بینی و بین من اعان علیک، و خداوند حاکم باشد بین من و بین کسانی که علیه تو به همدیگه کمک میکنن. حضرت زهرا سلام الله علیها عرض کردن که یا ابت ایو شیء تقول، پدر چی داری میگی؟ یه دفعه با هم مواجه شدیم، بچه خردسالو گرفتی، داری قاتلینشو لعن میکنی و مثلا کسانی که لباس تنشو میزن، چی میفرمایید شما؟ حضرت فرمودن که ای دخترم، به یاد آوردم، متذکر شدم آنچه که بعد از من و بعد از تو از اذیتها و ظلمها و پیمان شکنیها و فریبکاریها به این پسر اصابت خواهد کرد. ذکرت ما یصیبه بعدی و بعدک، دارم این حدیث رو ترجمه میکنم که دیگه عربیاشو نخونم. ای دخترم، به یاد آوردم، متذکر شدم آنچه بعد از من و تو به این پسر، به امام حسین
از اذیت ها، ظلم ها، فریب کاری ها اصابت می کنند. و اون کدوم روز هست؟ اون روزی است که در اون روز امام حسین در بین یک گروه اندکی قرار میگیره، یعنی اصحاب خود سیدالشهدا، که انهم نجوم السماء، اینها گویا مثل ستاره های آسمان که میدرخشند برای اهل آسمان ها و عوالم میدرخشند، اصحاب سیدالشهدا، یتهادون الی القتل، اینا سبقت میگیرن برای اینکه فدای امام حسین بشن، و که انی انظر الی معسكره، من دارم نگاه میکنم به جایی که اینا خیمه میزنن، لشکرشون هست، زمین میافتن، گویا دارم تمام این صحنه ها رو میبینم، و الی موضع رحالهم و تربتهم، خاک کربلا رو دارم میبینم. حضرت زهرا عرض کردن که ای پدر، این موضعی که این مکانی که شما داری توصیف میکنی کجاست؟ حضرت فرمودن که موضع آن یقال له کربلا، یه زمینیه اسمش بهش گفته میشه کربلا. خصوصیتش چیه؟ و هی دار و کرب و بلاء علینا و علی الامه، این زمین زمینی است که پر از کرب و بلاء، یعنی مصیبت های بیرونی و مصیبت های درونی، انواع و اقسام مصیبت های ظاهری و باطنی بر ما مصیبت است و بر بقیه، یعنی بر لشکر عمر سعد هم کرب و بلاء، منتها برای ما در دنیا کرب و بلاء، اینو توضیح من این تیکه، برای ما در دنیا کرب و بلاء، یعنی مصیبت ناله است، مظلومیت امام ماست، ها، غم میگیره انسان، داغ میاد سراغش، مصیبت زده میشه اینا، ولی برای لشکر عمر سعد و اونهایی که علیه امام حسین بودن در آخرت کرب و بلاء، چون میرن جهنم. پس یه حادثه ای در زمینی به نام کربلا واقعی اتفاق میفته، هم برای این طرفی ها کرب و بلای، هم برای اون طرفی ها. شما میتونید خودتون نتیجه بگیرید که هم برای این طرفی ها سروره، هم برای اون طرفی ها. یومون فرحت بهی آل و زیادن، روز فرح اوناست به حسب ظاهر دنیا، میگن ما پیروز شدیم، ما برنده شدیم، ما چنین، ما غنیمت جمع کردیم، پول گرفتیم، از این حرفا. برای شیعیان هم فرح و سروره، کی؟ روز قیامت، وقتی پاداش یه قطره اشکشو بهش میدن، پاداش عزاداریشو میدن، اونجا سرور براش میاره. فرمود کرب دار و کربن و بلاین علینا و علی الامه. چه اتفاقی میفته؟ پیغمبر اکرم دارن به حضرت زهرا توصیف میکنن، خارج میشوند، خروج میکنن بر علیه امام حسین، بدترین امت من، شرار امتی، خبیسترین انسانهای امت من علیه امام حسین خروج میکنن، که اگر یکی از اونها رو تمام اهل آسمان ها و زمین نزد خدا شفاعت کنند که یک دونه از اونها بهشتی بشه و یک دونه از اونها از آتش جهنم نجات پیدا کنه، ما شفع اوفی، شفاعت هیچ احدی در حق یک دونه از اینها مستجاب نمیشه، مورد قبول قرار نمیگیره. و هم المخلدون فی النار، اینها الی الابد مخلد در آتش جهنم هن. خلودن، خلود دارن اونجا، دائما اونجا هستن در جهنم. باز حضرت زهرا عرض کردن که ای پدر، فیقتل، یعنی کشته میشه در این شرایط؟ حضرت فرمودن نعم یا بنتا، بله دخترم، کشته میشود و طوری کشته میشود که هیچ احدی قبل از او به اون طور کشته نشده، و آسمان ها و زمین و ملائکه و حیوانات وحشی و گیاهان و دریاها و کوه ها بر او گریه میکنن، همه ای اشیا برش گریه میکنه. و اگر اذن داده بشود به اشیای عالم، یعنی به همین آتش و آب و باد و خاک و هوا و این، اگر اذن داده بشود، ما بقیه علل ارض متنفسون، هیچ نفس کشنده ای، هیچ صاحب روحی روی زمین باقی نخواهد موند. یعنی در لحظه شهادت سیدالشهدا این اتفاق اتفاقی است که قابلیت و اقتضاش درش بود که عذابی نازل بشه که تر و خشک و با هم بگیره، دوست و دشمنو، همه رو. بر دوست عذاب عذاب نیست، ولی میره سری به سمت بهشت خدا، ولی میگیرش عذاب. عذاب وقتی بیاد، سیلی که عذابه مثلا، یا آتش فشانی که عذابه، یا زلزله‌ای که عذابه توی شهری که خدا میخواد عذاب نازل کنه، وقتی میاد دوست و دشمن، خوب و بد، بهشتی و جهنمی رو میگیره، همه رو میگیره عذاب وقتی میاد. منتها بهشتی زودتر از دنیا میره بهش، جهنمی میره به سمت جهنم. اگر یعنی چنین قابلیتی داشت که تمام زمین از بین بره. بعد حضرت دارن به حضرت زهرا به معنای تسلی میدهند، ولی فرمود یعتیه قوم من محبینا. بعد از شهادت سید الشهدا میان زیارت امام حسین گروهی از محبین ما. فقط هم زیارت نیست، همین مجالس هم هست، توضیحش سر جای خودش بماند. یعنی عده امام حسینی میشن، عده دور امام حسین میچرخن، حالا یا قبر مطهر یا مجالس حضرت یا معارف حضرت یا توسل حضرت، بالاخره حسینی میشن، دلشون گره میخوره به امام حسین، به اصحاب امام حسین، به حضرت زینب و امثال اینها. یعتیه حضرت فرمود بعدش گروهی از دوستان ما میان سراغ امام حسین و امام حسینی میشن که در زمین کسی از اونها عالمتر به خدا نیست و کسی از اونها بیشتر به حق ما اهل بیت توجه نمی کنند. اصلا اینا مثل پروانه دور ما اهل بیت میچرخن، همش دنبال رعایت حق ما هستن. ولا اقومو به حقنا، تمام قیامشون، نشستشون، برخواستشون، کارهاشون برای این دنبال اینن حق ما اهل بیت رو ادا کنن، دنبال نوکری ما هستند. خلاصه یک گروهی میان بعد از شهادت امام حسین که به واسطه این قضیه کربلا و شهادت امام حسین حالشون میشه حال خدمت، خدمت مجانی عاشقانه، حالشون این نتیجه شهادت امام حسین میشه. ولیس علی ظهر الارض احد یلتفت الیه غیرهم. یه زمانی میرسه بعد از شهادت امام حسین که دیگه کسی به امام حسین توجهی نمیکنه مگر همین دوستان، اینا هن که فقط توجه میکنن، اینا هن که امام حسین هستن، بقیه دیگه دست از امام حسین بر میدارن. بعد حضرت اینا رو توصیف کردن، یعنی همین افرادی که تو مجالس محرم میان، تو زیارت میان، بالاخره یک جوری به امام حسین علیه السلام میخوان خودشون رو منتسب کنن، خدمتی کنن، کاری کنن. حضرت فرمود اولئک مصابیح فی ظلمات الجور، در تاریکی های ظلم و جور اینها مثل چراغ میدرخشن. این به خاطر پیوندی که به امام حسین خورده این روشن شده، خودش که تاریک نیست هیچی، کسانی هم که بهش وصل میشن اونها رو هم روشن میکنه، نمیذاره اسیر تاریکی های زمین بشن. اینا خصوصیت شده و همه شفعا، اینا مقام شفاعت هم پیدا میکنن، روز قیامت شفیع هم هستن، شفیع بقیه هم. و اینها کسانی هستن که در روز قیامت بر حوض من وارد میشوند. حسینی ها هستن که بر حوض کوثر وارد میشن. فهمید اینا انگار ضمانت نامه دارن، برگه ورودی دارن، اجازه ورود دارن به حوض کوثر. چرا؟ اجازه ورودشون رو کی داده؟ امام حسین. اینا تو دنیا وقف امام حسین بودن، در حوض کوثر پیغمبر فرمود که فاطمه جان اینا بر من وارد میشن. اعرفهم اذا وردوا علی بسیماهم، من صورتای اینا رو میشناسم، چهره های اینا رو میشناسم، صداهای اینا رو میشناسم. در دنیا بودن به حسب ظاهر پیغمبر اکرم بین ما حسب ظاهر نیستن، خب میدونی پیغمبر شاهدن دیگه، انا ارسلنا که شاهدن، ما تو رو فرستادیم به عنوان شاهد، همه چیز رو میبینه حضرت، تمام این کارهایی که ما انجام میدیم، جلسات میایم میریم، زود میایم دیر میایم، کوتاهی خدایی نکرده کنیم، خدمت کنیم خالص، هر کار کنیم پیغمبر اکرم میبینه. و اینا رو در روز قیامت همه رو حضرت فرمود من به چهره میشناسم. کلون اهل دین یطلبون ائمتهم، دین اینها اینه که اینا دنبال ائمه شون هستن. ببخشید، هر کسی روز قیامت دنبال ائمه خودش هست و هم یطلبوننا، ولی اینا فقط طالب ما هستن. میگه هدفت چیه؟ میگه امام زمان منو قبول کنه. زندگیت شغلت چیه؟ میگه یک شغلی که به درد دین بخوره، از اهل بیت جدا نشه. زنت چجوری باشه؟ بچت چطور باشه؟ لباس تنت چطور باشه؟ درآمدت چطور باشه؟ رفت و آمدت، نشست و برخاستت، مهمانی ها، دوست هات، از کدوم گروه دوست میخوای؟ همه رو بر محور امام حسین، امام زمان، امیرالمومنین، اهل بیت، دین، خدا، پیغمبر. انقدرم این داستان فرمودن در روایت دیگه در شیعیان محکم میشه، محکم میشه، محکم میشه. از اون طرف هم در غیر شیعیان، اونا هم که سنی هن، یهودی هن، مسیحی هن، غیر شیعه هن، اونا هم فرمود انقدر در راه خودشون محکم میشن، به قول بنده از توش داعش درست میشه. اونا هم میان برای مسیر خودشون جان میدن، زن میدن، بچه میدن، اینا. این طرف هم همینطور. بعد فرمود انقدر این دوتا صف از هم جدا میشن که دیگه از نسل خوبها غیر خوب به دنیا نمیاد، انقدر اینا پاک میشن، انقدر این دوستان اهل بیت در ولایت اهل بیت خالص میشن که نطفه های اینها هم اصلا یک طوری نورانی میشه، بچه هم ولایی میشه. فرمود دیگه غیر مؤمن از مؤمن متولد نمیشه و غیر کافر از کافر متولد نمیشه. همونی که آیه قرآن هم داریم، حضرت نوح کی دعا کردن لعنت کردن عذاب نازل بشه، رب لا تذر منهم علی الارض دیارا مثلا، بعد داره که اینها لن یلدو الا فاجرا کفارا، اینا دیگه غیر از کافر ازشون به دنیا نمیاد، خدای حالا عذاب نازل کن. عذاب وقتی نازل خواستن بشه که اینا کفار به یک وضعی رسیدن زمان حضرت نو که دیگه کافر غیر کافر به دنیا نمی آورد. اینقدر سیطره اعتقادی و سیطره فرهنگی و از هر جهت خوراک پوشاک همه چی که اصلا دیگه توی این محیط و با این فضا بچه زنم کافره، مردم کافره، بچه هم کافره، این طرف هم همین میشه دیگه. فضای جامعه ایمانی هم داریم هم کم کم میبینیم به اون سمت داره میره جامعه جهانی ها، اینو داریم میبینیم واقعا. جامعه شیعی هم یک طوری میشه که دیگه این آقای هیئتی، این آقای اهل زیارت و فلان اینها میگه غیر از زن ولایتی اهل روزه اینطور اینطور من زن نمیگیرم، میرم خواستگاری. تمام شروطش همینطور دینیه، میگه و نون حلال فلان، داستان زندگی من اینه، من اینطور میخوام. اینقدر اون زنم میگه منم همینطور شوهر میخوام، با هم ازدواج میکنن، زندگیشون هم اهل بیتی و مؤمنانه است، حالا گناه همه دارن، خطا اینا بس دیگه، ولی زیربنای حرکتشون اینقدر ولاییه، بچه اینا هم ولایی میشه، اجازه نمیدن پدر مادر، حساسیت اولشون اینه، این بچه از اول مدرسهش کجاست، دوستاش کی هست، پای کدوم فیلم میشینه، پای کدوم. خلاصه نتیجه اینطور میشه، اینی که فرمود در این حدیث، برگردیم به حدیث، هم یطلبوننا ولا یطلبون غیرنا، اینها این امام حسینی ها این تو این امام حسینی خالص از زبان پیغمبر اکرم، این فقط طالب امام هست، طالب هیچ کس دیگه ای نیست. و هم قوام الارض، اینها ستون های زمینن، اگر این گروه عزاداران امام حسین و زائرین امام حسین نباشه زمینی نخواهد بود، فیضی نازل نخواهد شد. و بهم ینزل الغیث یا ینزل الغیث، به واسطه اینا بارون نازل میشه، اصلا به خاطر اینا خدا بارون میفرسته، مثل دوران امیرالمومنین، اون زمانی که امیرالمومنین بودن و اهل خانه شونو یه 3-4 نفری که به حضرت امیر علیه السلام ایمان داشتن، بقیه که مرخص شده بودن، که بقیه که از پیمان رفتن بیرون. تو اون برهه زمانی فیوزاتی که از آسمان نازل میشد، هوا، سلامتی، نمیدونم خورشید، باد، میوه ها، درخت ها میوه بدن و امثال اینا، به خاطر کی نازل میشد؟ به خاطر کفار؟ به خاطر بیدین ها؟ به خاطر ضد امیرالمومنین ها؟ نه، به خاطر همین 4-5 نفر، به خاطر همین سلمان و ابوذر، به خاطر همین 3-4 نفر خدا به بقیه هم یک نظرهای عامی میکرد. بعد حضرت زهرا عرض میکنن به پدرشون که یا ابه انا لله و بکت، وقتی که فرمودن که کشته میشود امام حسین، حضرت زهرا آیه استرجاع رو خوندن، انا لله و انا الیه راجعون، و گریه کردن. پیغمبر اکرم فرمودن که ای دخترم، بدان که افضل اهل بهش شهدا هستن در دنیا، دارن تسلی میدن. اینا هم حالا خیلی درس داره و نکته داره. تسلی مؤمنین در دنیا باید کلن یادمون باشه، تسلی مؤمنین در دنیا به امور اخروی است، نه به خود امور دنیاوی. دنیا همیشه محل کم و زیاد شدن و نقایص و پستی و بلندی. مؤمن تسلیش به اینه، میگن آقا به فقرت، به مشکلت، به کاستی که داری صبر کنی، چنین پاداش در آخرت داری، نه در دنیا لزوما. چرا؟ چون مؤمن اعتقاد داره به آخرت. باید هم همینطور بشه، باید همینطور آرام بشه. اگر اعتقاد به آخرت داریم که داریم، و میدونیم اونجا میلیارد میلیارد برابر اینجا مهمتره، اصلیتره، واقعیتره، دائمیتره، اصلا قابل قیاس با اینجا نیست. خب حالا مثلا یه خاری رفته تو پاش طرف، بهش بگن یکم صبر کن تا برسیم به بیمارستان، اینو بعد در میاره، در آورد، بعد 100 میلیارد هم بهت پول میده، صبر میکنه دیگه، باش صبر میکن. مثال میزنم ها، هر کسی وقتی به مؤمن میخواد تسلی بدن نمیگن صبر بکن تو الان فقیری، چند روز دیگه پولدار میشی، مریضی الان خوب میشی، زود خوب میشی، حالا خوب بشم بعد چی؟ امتحاناته. مؤمن رو میگن انشالله صبر کن، مؤمنانه پاداشی در آخرت داری. در روایات داره که اگر مؤمن روز قیامت وقتی بهش به خاطر فقرش و مشکلاتی که سرش آمده اینقدر خدا بهش پاداش میده که میگه ای کاش در دنیا با مقراض قطعه قطعه میشدم، ای کاش به قول من 100 برابر مشکل میکشیدم. حالا زنشه، بچهشه، زندگیشه، فقرشه، کارشه، پولشه، جامعه، فضای جامعه و فرهنگی اجتماعشه، منزوی بودن و غریب بودنشه، هر چی که هر مشکلی که هست، اینقدر بهش میدن میگه ای کاش تو دنیا هزار برابر این مشکل بیشتر میشد. اینقدر خدا جبران میکنه. در روایات داره خداوند از مؤمن، مؤمنی که در دنیا مبتلا بوده، روز قیامت مثل برادری که از برادرش عذرخواهی میکنه عذرخواهی میکنه. یعنی عذرخواهی نه یعنی معنای مثل ماها، یعنی میگه ببخشید من اشتباه کردم، نه، یعنی طوری با او برخورد اینقدر که این راضی بشه. به یک معنا یعنی همین، یعنی فلسوف یعطی که ربک ای مؤمن فترضی، روز قیامت خدا اینقدر بهت میده که راضی بشی. بیا ها تو سختی کشیدی، غربت کشیدی، چی مشکلت چی بود تو دنیا، فقر داشتی، اینقدر حالا بهت از بهشت، تو روایات داره خدا درهای بهشت روش باز میکنه. اوجب الله علیه الجنت به عصرها، کل بهشت خدا برش آزاد میکنه، میگه هر جایی هر چیزی هر نعمتی میخوای برو مال تو، بدونی که از بهشت خدا چیزی کم بشه، بدونی که در حق بقیه ظلم بشه، بدونی که این از حدش تجاوز کنه، با رعایت همه ضوابط اینقدر خدا بهش میده این راضی میشه. پس تسلی مؤمن و تسلی دادن مؤمنانه به آخرت، رضا پیغمبر اکرم دارن آخرت رو بیان میکنن که دخترم بدان که برترین اهل بهش کسانی که در دنیا شهید میشن، که جانشون و اموالشون رو بذل کردن، خدا در عوض بهش رو به اونها میده، مالک بهش میشه امام حسین. امام حسین کشته میشود اما مالک بهشت میشود، صاحب پرچم شفاعت میشود. بعدم حضرت فرمود اون چیزی که نزد خداست بهتره از اون چیزی که نزد دنیا هست و اهل دنیا. و خداوند براش مرگ طبیعی خیلی سسته، خیلی ضعیفه، یعنی در شأن اصلا ما اهل بیت نیست که به مرگ طبیعی از دنیا بریم، اصلا در شأن امام حسین نیست که به مرگ طبیعی از دنیا بره، نه، اصلا این برای خدا خیلی سسته. لذا در روایات داریم، اینم یادگاری باشه، هم آیات و قرآن داره هم روایات، مؤمنی که در دنیا به مرگ طبیعی از دنیا بره در رجعت زنده خواهد شد و به شهادت خواهد رفت. همه مؤمنین. لذا فرمود من احب علیان، من مات علی حب علیان مات شهید. همه محبین اهل بیت و دوستان اهل بیت همه به فوز شهادت میرسن و شهید میشوند و ثواب شهادت رو میبرن. فرمود که شهادت خیلی چیز بزرگیه، یعنی خدا داره به امام حسین در حقیقت عزت میذاره، اکرام میکنه امام حسین که به شهادت میبره. خلاصه تسلی هایی دادن. بعد از اینجا دیگه وقت ما تمام، یک صفحه دیگه از حدیث مون، ولی خیلی زیباست، خیلی زیباست ادامه حدیث. حضرت می فرماید که یا فاطمه، ای فاطمه، آیا دوست نداری فردا، یعنی روز قیامت، امر کنی به امری، دستور بدهی به مطلبی و اطاعت بشوی در ارتباط با این خلق موقع حساب و کتاب؟ شما که میدونی حساب و کتاب چه جایگاه عظیمیه، دوست نداری اونجا شما هرچی امر میکنی انجام بشه؟ یعنی رضایت حضرت زهرا به شهادت امام حسین و گریه های حضرت زهرا برای شهادت سید الشهدا این نتیجهش میشه. آیا راضی نیستی که فرزند تو از حمله عرش بشه در عوض این شهادت امام حسین؟ آیا راضی نیستی، خوشحال نمیشی به این که پدر تو یعتونه و یسالونه الشفاعه؟ دوست نداری که روز قیامت همه اهل قیامت سراغ من پدرت بیان و از من طلب شفاعت کنن و من از طریق امام حسین شفاعت کنم؟ دوست نداری نجات خلق، ما خلق رو نجات بدیم؟ حالا این خیلی مهمه، اینا دیگه نکات داره رد میشیم. چطور اینا تسلی حضرت زهرا است؟ اینو فکر کنید خودتون، اینا چه تسلی داره، چه آرامشی داره؟ اصلا خاصیت وجودی اهل بیت دستگیریه. سجیتکم الکرم، عادتکم الاحسان. اصلا حقیقت وجودشون اینه که اگر بساط شفاعت مهیا نشه، اون عظمت های اهل بیت آشکار نمیشه اصلا. لذا پیغمبر دارن به این مسائل تسلی میدن. آیا راضی نیستی، خوشحال نمیشی که شوهرت روز قیامت در روز آتش خلق یک عده ای را از حوض کوثر دور کند و یک عده ای را نزدیک کند و آب کوثر به اونها بنوشاند؟ آیا دوست نمیداری که شوهر تو قسیم آتش و جهنم، بهشت و جهنم باشد؟ طوری که یعمر النار فتطیعه، طوری که شوهرت امیرالمومنین امر بکنه به آتش، آتش اطاعت کنه، جهنم مطیع شوهرت بشه. یخرج منها من یشا و یترک من یشا. دوست نداری که امیرالمومنین مقامی داشته باشه که دست بندازه تو جهنم، هر کس دلش میخواد در بیاره، هر کس دلش میخواد رها کنه. به یک چنین سلطنت اخروی ما میرسیم، به یک چنین جایگاهی. آیا دوست نداری نگاه بکنی به ملائکه در طبقات آسمان ها که به تو نگاه میکنن و منتظرن ببینن تو چه امر میکنی اطاعت کنن؟ آیا دوست نداری ملائکه نگاه کنن به شوهرت در حالی که کل خلائق هستند، اونجا شوهرت با خدا صحبت کند در ارتباط با فرزندمون امام حسین، که خدایا ببین با سید الشهدا چه کردند، تو حالا جبران کن. یعنی موضوع قیامت بشه موضوع امام حسین. دوست نداری این اتفاق بیفته که من، تو، امیرالمومنین، امام حسن با خدا صحبت کنیم در ارتباط با قتله سید الشهدا، در ارتباط با گریه کنان سید الشهدا، در ارتباط با زائران سید الشهدا، در ارتباط با مخالفین سید الشهدا، و بر محور امام حسین پرونده قیامت باز بشه و جمع بشه؟ دوست نداری این اتفاق بیفته؟ و همینطور چند مورد. آیا راضی نیستی که ملائکه برای فرزندت حسین گریه کنن؟ آیا راضی نیستی که کل اشیاء و مخلوقات خدا بر امام حسین تأسف بخورن؟ یعنی اینطور تأثیری بذاره در کل عوالم؟ آیا راضی نیستی که هر کس زائر حسین بشود در ضمانت خدا باشد؟ خیلی جملات بلندیه. آیا راضی نیستی که هر کس به زیارت حسین می رود به منزله کسی باشد که حج خانه خدا و عمره خانه خدا به جا آورده باشد و در یک چشم به هم زدن از رحمت خدا بیرون نباشه؟ این تعبیره، ولم یخلو من الرحمت طرفت عینن. یه چشم به هم زدن از رحمت خدا بیرون نباشه زائر امام حسین؟ نمی خواهی اتفاقا بیفته؟ و اگر زائر امام حسین مرد شهید باشه و اگر باقی ماند پیوسته ملائکه حافظش باشن و براش دعا کنن تا زمانی که زنده است و پیوسته در حفظ خدا باشد و در امن و امان خدا باشد تا از دنیا مفارقت کنه، میره زیارت تا وقتی در دنیا، چون امام صادق فرمود اللهم انی استودعک تلک الابدان و تلک الانفس، تا روز قیامت خدایا من بدن و جانهای زائرین حسین را به امانت نزد تو می سپارم و روز قیامت از تو سالم پس می گیرم. این میشه در زمان خدا الا تا روز مرگش. یک بار رفته زیارت دیگه نتونسته بره، تا آخر تحت عنایت خدا و اهل بیته. قالت یا ابا سلمتو، اینجا حضرت زهرا فرمودن که تسلیم شدم، قبول کردم که این اتفاق بیفته و رضیتو، حالا راضی شدم. و توکلتو علی الله، و توکل بر خدا میکنم. فمسح علی قلبها، پیغمبر اکرم قلب حضرت زهرا رو مسح کردن، یه آرامشی دادن، یه تسلی دادن. و مسح عینیها، چشمان حضرت زهرا رو مسح کردن. و قال، و فرمودن که من و شوهرت و تو و دو فرزندانت در مکانی هستیم که چشمان تو را روشن می کند و قلب تو را مسرور می کند. این کل حدیث بود در حد ترجمه. ببینید پای حدیث اهل بیت نشستن، پای معارف اهل بیت نشستن، انسان رو رشد می ده، انسان رو بالا می بره، دید انسان رو وسیع می کنه، نگاه انسان رو به این بساط سید الشهدا و امام حسینی ها و زائرین امام حسین و گریه کنان و سینه زنان امام حسین میبره بالا، انسانو میکشه. امام صادقه دیگه، کلام امام صادق است. وقتی حضرت با من حرف بزنه، برای من مطلب بگه، منو میکشه بالا. مگر اینکه من زد باشم، که ما نیستیم الحمدلله، ما که زد نیستیم، که ما آمدیم اینجا کسب فیض کنیم، آمدیم نوکری کنیم. بالاخره میکشه بالا، یه قدم میاره بالا. لا لذا باید پای این احادیث نشست، شنید، گفت، بحث کرد، دو مرتبه، سه مرتبه، بارها گفتیم به دوستانمون تذکر دادیم این احادیث چند مرتبه بخونید، از سر به ته، از ته به سر، از وسط یه تیکه ماژیکی کنید، یه قسمتشو ببرید برای خودتون، هی تکرار کنید، حفظ کنید، فلان، تا جا بیفته تو وجود انسان، بره تو گوشت و پوست و خونه آدم. دیگه لازم نباشه منبری و روزه خون هی هول بدن انسان و وسط روزه که آقا حضرت زهرا داره با این گریه های تو آرامش پیدا میکنه. یک روزی پیغمبر اکرم حضرت زهرا رو با همین مجالس آرام کرد، تسلی داد. حضرت زهرا به خاطر این بساط هایی که شکل بگیره رضایت دادن به شهادت سید الشهدا. خودت دست کم نبین، خودت کوچک نبین، مجالس کوچک نبین، نیت کن با حضور قلب، با توجه، هرچه بیشتر گریه کنی، نه الکی، واقعا هرچه بیشتر داد بزنی، هرچه بیشتر قلبت بسوزه، تو دعای مستجاب شده حضرت زهرایی، تو محل عنایت ویژه رسول اللهی. هرچی دلت میسوزه واقعا حضرت زهرا دارن عنایت میکنن. لذا آقا شب تاسوعا، ظهر تاسوعا، شب عاشورا، ظهر عاشورا، شام غریبان، این 3-4-5 تا مجلس دیگه اوج وقتی است که دیگه شیعه قلبش برای امام حسین سوخته است. در کل سال، سال یک بار تکرار میشه. شب جمعه داریم، مناسبت‌های دیگه هست تو طول سال، همیشه توسل ما باید برقرار باشه، ولی هر چیزی بهاری داره. بهار گریه بر امام حسین دهه اول محرم، مخصوصا این دو شبه، همین امشب و فردا شب، این بهار اوجشه. در هر سال این دو سه شبه. سعی کنید تمام زندگیتون فارغ بشه، فکرتون فارغ بشه، از همه امور دنیوی ببرید. دستورات اهل بیت بهتر از من بلدید حتما، امام صادق، امام رضا، اینا، از فکر و کار و نمیدونم پول و درآمد و سود و چک و سفت، از همه این فکرها بیاد بیرون. امشب و تا فردا شب شام غریبان وقف امام حسین و مجالس امام حسین، وقف حیات، وقف زیارت امام رضا و اینجور امور. بخوام زیاد بخوابم، خدای نکرده زیاد بخورم، زیاد بگم، بخندم، اصلا و ابدا. خواهرها، برادرها، نمیدونم خواهر صدای منو میشنون یا نه، خنده رو از الان از تو زندگیتون حذف کنید، شوخی رو حذف کنید، کلیپ های خنده دار برای هم نفرستید توی فضای مجازی، حرف های شوخی مزاح نفرستید. شب تاسوعا، روز تاسوعا، شب عاشورا، روز عاشورا، شام غریبان، واقعا ایام حزن امام زمانه، تعارف نداره. حضرت رو همین کره زمین عزادار حضرت. اگر کسی ذره ای دلش به دل امام زمان وصله باید عزادار باشه. حالا ما حضرت رو نمیبینم، میدانیم که عزاداره، میدانیم که قلبش پر از حزنه. زندگیتون رو تنظیم کنید این یکی دو شب با مجالس عزای سید الشهدا. ان شاء الله خداوند تبارک و تعالی ثبات قدم در این مسیر به همه ما کرامت بفرماید.